هزار میلیارد دلار تأمین مالی توش اتفاق میفته.
بله.
خب خیلی از این تأمین مالی خارجی هستش. عملا تو اقتصاد ما به خاطر شرایطی که در واقع حادث شده، تحریمایی که متاسفانه به کشور باش درگیر شده، تأمین مالی خارجی رو نداشتیم. ما تو دهه 80 خودمون 1380 دهه 80 تا 90 چیزی هولوش 129 میلیارد دلار تأمین مالی خارجی اتفاق افتاده، ولی تو دهه 90 این عدد کمتر از 30 تا میشه و تو سال اخیر خب شدت تحریم ها زیاد شد. بس شرط خاصی کشور خودمونو باید در نظر بگیریم.
به هر حال امکان تامین مالی خارجی در واقع الان
وجود نداره. اعداد خیلی کوچیکه. اعداد سالانه در چیزی هولوش، حالا تو اعداد و ارقامی که منتشر میشه چیزی هولوش مثلا 2 3 میلیارد دلار شده این اعداد، که خیلی اعداد کوچیکی هستش برای اقتصاد ما. ما یه اقتصادی هستیم که در واقع جی دی پی مون حالا به چه دلاری در واقع تو محاسبات در نظر بگیریم چیزی هولوش 200 250 میلیارد دلار سایز در واقع جی دی پی اقتصاد کشور ما هستش. پس این عدد 2 3 میلیارد دلار تامین مالی که تو اقتصاد ما خارجی اتفاق میفته عدد کوچیکه. بس این بار رو کجا به دوش کشیده؟ سیستم بانکی و در واقع سیستم بازار سرمایه.
بله.
سیستم بانکی که امسال اومد به خاطر کنترل تورم و بحث تورم انتظاری که وجود داشت، عملا یه سیاست در واقع انقباضی رو در پیش گرفت. شما تامین مالی خیلی خاصی رو توی سیستم بانکی نمیبینید. این 7000 همتی هم که در واقع اتفاق افتاده مانده تسهیلات اینا هستش. امسال تامین مالی جدیدی مدون دوستان نداشتن. فشار طرف بازار سرمایه هستش. بازار سرمایه هم در واقع تامین مالی از چه محلی انجام میده؟ جمع کردن یا سرمایه‌های خود تو صندوق‌های سرمایه‌گذاری که داره. عدد صندوق‌های فیکس ما چقدر روش 500 همت هستش. با یه عدد 500 همتی ما اومدیم چیزی که مانده ای که تو بازار داریم الان از یه 700 همت تأمین مالی شده در واقع عملا چیزی که اتفاق افتاده. خب پس بازار سرمایه رو به نسبت روی حجم و مقدار من نمره قابل قبول بهش میدم. من تا نرخ بهره رو خب دوست عزیزمون موشی کافی کرد، تورم انتظاری بالا بوده.
بله.
پیش بینی پذیری اقتصاد یه مقدار خب الان شرایط بهتری داریم تجربه میکنیم. نرخ در واقع ارز رو که در واقع دولت حالا به هر صورتی که در کنترل شده یه ذره پیش بینی پذیری اقتصاد بیشتر کرده، ولی خب وقتی که تورم شما بالای 40% اعداد 35-36% نرخ بهره حقیقی منفی 5 و منفی 10 یک مقدار رغبت بیشتر میشه. البته من معتقدم که بنگاه رو دچار مشکل کرده.
بله.
یعنی عدد 35%
عدد بدی نبوده روی کاغذ.
بله.
ولی پیشترم دوستان اشاره کردن شما موافقید باهاشون که اونجایی که باید میرفته نرفته پوله؟
ببینید ما مشخصا بگیم شرکت‌ها رو اگر بنیادشون رو نگاه بکنیم، تهدید بنیادی روشون باشه، می‌بینیم که تو بسیار از شرکت‌های ما حاشیه سودهای مثلا تو صنعتی مثل لوازم خانگی مثلا زیر 10% هستش. تو یه سری صنایع مثل حالا معدن، فولاد، پتروشیمی اعداد 20-40-50% هستش، حالا با توجه به اون وضعیتی که اون شرکت داره و اون دارایی‌هایی که در واقع تامین مالیشون از قبل اتفاق افتاده. حالا شما با این اعداد 10-20% حاشیه سود خالص یا حتی حاشیه سود ناخالص شما می‌خواید 35-40% در واقع هزینه مالی بدید. خب سخت میشه برای بنگاه، مگر اینکه توی صنایعی که گردش در واقع فعالیتشون بالا هستش اینو میتونن جبران کنن. میخوام بگم هر صنعتی جواب نمیده. قطعا توصیه نمی کنیم هیچ وقت ملک خریداری بشه.
نه شما که توصیه نمی کنید، اتفاق داره میفته یا نه؟
یا تو به این سمت میره یا اینکه شرکت هایی که بیشتر خاصیت و ماهیت بازرگانی دارن یا گردش فعالیت توشون زیاده این عدد 35% صرف اقتصادی داره. صرف شرکت های تولیدی که باش روبرو هستیم با این حاشیه سودها نه عدد 35 نمی صرفه. ولی خب بنگاه
یعنی پول تولید باید بگیم منوی میره برای سوداگری دیگه.
قسمتیش توی سوداگری
هست. کنم ببینید اصلا تو بازار سرمایه اینجوری نیست که مثلا یه شرکتی میاد اوراق بدهی منتشر میکنه بره باهاش مثلا ملک بخره. ببین موضوع اوراق های تامین مالی مشخصه. اوراق مرابحه طرف میخواد مثلا بره مواد اولیه بخره، بره تجهیزات بخره، نمیدونم اوراق اجاره طرف میخواد بره یه دارایی رو بخره که به اصطلاح بیاد استفاده بکنه. اینجوری نیست که مثلا بیاد اوراق مرابحه منتشر بکنه بعد بره مثلا باهاش.
آقای سوری ولی شما گفتین همچین اتفاقی میفته.
این به این صورت نیست واقعیتش.
ببینید همونطوری که فرمودن در تایید فرمایش رحمانی توی بازار سرمایه امکانه این که شما بیاید مثلا تامین مالی کنید بعد ببرید یه جای دیگه مصرف کنید وجود نداره. حالا ما نمیگیم تامین بازار سرمایه‌مون خیلی شفافه بدون هیچ فساد و بدون هیچ رانتیه، ولی کلیت اقتصاد رو باید در کنار هم دید. بازار سرمایه ما نسبت به سایر بخش‌ها قاعدتا سلامت و شفافیت خوبی داره، بعضی وقتا هم زائده، یعنی در قواعد دست و پاگیری داره برای اینکه حالا متهم نشه. اما کجا نمیره اینی که از این تامین مالی که فرمودن مثلا 3 برابر بخش خصوصی سهم دولته. اوراقی که الان توی بازار داریم که مثلا
شما خودتون بخش اول صحبتتون گفتین
ارز می‌خرن، اون که اگر ما بیایم تامین مالی با قیمت ارزان رو مثلا در بانک بیاید در نظر بگیرید،
بله
اونجا بله شما تسهیلات بانکی رو وقتی در نظر میگیرید، اونی که به اسم کارآفرینی داده میشه، به اسم حمایت از هر چیزی داده میشه، بخش زیادیش توی املاک میره و این توی ملک رفتن اتفاقا اتفاق خوبی است، باید بره. مثلا توی امریکا که جناب قهرمانی عزیز فهم بودن، بخش زیادی ما اوراق رهنی داریم که ما تو کشور خودمون هم جذابیت مسکن رو داریم. این ابزار اگر گسترش پیدا کنه، ببین ما مثلا تو پروژه خرده مسکنمون یه نفر میخواد یه ساختمون 6 طبقه 10 طبقه بسازه، عملا تامین مالی برای این آدم قفله. خب ما فقط برای شرکت های بزرگ میتونیم تامین مالی رو مثلا داشته باشیم تو بازار سرمایه. حالا سکوی تامین مالی جمعی هم اخیراً پا گرفتن، اونا دیگه برای تامین مالی های بسیار کوچیک میتونن انجام بشن. اونی که عرض کردم پول به جای درستش نمیرود توی بازار سرمایه منظورم نیست، کلن در کلیت اقتصاده که اگر شما تسهیلات ارزانی رو بدید، مثل تسهیلات تکلیفی که توی مثلا توسط بانک ها
الان چای دبش از بازار سرمایه تامین مالی نکرده بود؟
نه خیر، اون که اصلا موضوع تخصیص ارز بود. نکته خوبی رو گفتید، هر چیز دونرخی در اقتصاد فساد میاره. این اصلا یه قاعده بسیار کلیه. ببین وقتی شما میگید که خودرو مثلا کارخونه این قیمت بده، بازار این قیمت باشه، نرخ تامین مالی بانک بیاد 20% 18% تامین مالی کنه، تو بازار مثلا 105 بیان به شما پول بدن، توی نمیدونم بازار دلار 50,000 تومانی داشته باشید، بریم به ضروری ترین کالا، من نمیگم چای، به دارو ارز 28500 بدیم، این دو نرخیه فساد رو ایجاد میکنه. اونم اون اعدادی که حالا شما فرمودید انقدر جذاب هست که افراد به خاطرش پول خرج کنن، به خاطرش خیلی چیزها رو زیر پا بذارن. پس اگر به مکانیزمای بازار احترام بذاریم و هر چیزی رو بذاریم در روال درست خودش جلو بره، این شفافیت خودش ضد فساده، چون سود دلالی و رانت و فساد رو ما باید کم کنیم.
درست.
با کجا؟ با افزایش سود شرکت ها. شرکت ها باید بتونن کار کنن. اگه فرصت دارم در تکمیل فرمایشات قهرمانی یه نکته عرض کنم. آقای قاسمی عزیز ببخشید، شما که در تکمیل فرمایشاتون عرض کردن، ببینید به حاشیه سود شرکت ها اشاره کردن، ولی تامین مالی چون میره توی ترازنامه، من ازتون اجازه میخوام با بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها مقایسه کنم، همون موضوعی هم که اول عرض کردم. ما روی کاغذ امروز صورت ترازنامه های بروز نشدمون که مدتی داریم دعوا میکنیم سر تجدید ارزیابی که بروز بشه، بازده حقوق صاحبان سهاممون 44.5% بازم زیر تورم. ولی اگر دارایی ها رو بیایم ما با ارزش جای گزینی یه حساب سرانگشتی کردیم، زیر 5% بازده حقوق صاحبان سهام شرکت های ما. یعنی چی؟ یعنی شرکت وقتی میره مثلا یه تسهیلاتی رو میگیره، همون اوراق 35-6% رو میخواد بره بگیره، تو شرکت های بزرگ ما، نه شرکت های مثلا کوچیک مثل لوازم خارجی و اینا، خیلی شرکت هایی که خیلی اسم و رسم دارن و ما میشناسیمشون، اینا بازده واقعی حقوق صاحبان و سهامشون اگه داراییش بروز بشه، اینها هم میاد زیر 10% که اینها نمیتونن تامین مالی با قیمت بالا بکنن و تولید زمینگیر میشه. راهکار چیه؟ نکته ای که وجود داره، من سراغ ندارم، اگر دوستان سراغ دارن بگن، که شرکت سهامی عام اومده باشه نکول کرده باشه، یعنی نکول رو بخوام ترجمه کنیم برای مخاطب عامتون، دبه کرده باشه، پولی رو گرفته باشه و پس نرده باشه، به خاطر همون مکانیزمای شفافی که در بازار سرمایه وجود داره. ما بانک رو داریم که بانک بهای تمام شده پولش به خاطر اون سپرده های جاری که داره به شدت پایین تر از بازار سرمایه است. به همه که نمیاد سود مثلا 20% 20 چند درصد بده، یه سری سپرده های جاری داره، حالا یه خلق نقدینگی هم میکنه. ولی توی بازار سرمایه چه اتفاقی میفته؟ توی بازار سرمایه وقتی صندوق میاد تامین مالی میکنه و 28% داره به اون کسی که پولشو تو صندوق گذاشته، مردم اگه پولشون برن بانک بذارن مثلا 20% میگیرن، توی صندوقا 28% داره میگیره، کل پول برای این صندوق شرکت تامین سرمایه 28% تمام شده.
بسیار
خب، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای روشنقلب هم ما رو همراهی میکنن، مدیر نظارت بر بازار اولیه بورس هستیم. ما دیگه آقای روشنقلب،
بله در خدمتتون
هستم. میکنم مدت زیادی صدای شما رو نشنیدیم. تا اینجا آمار شما رو شنیدیم در خصوص نحوه تأمین سرمایه در بازار بورسمون. بعد صحبت های دوستان رو شنیدیم که حالا آیا مطلوب هست یا نه این شیوه تامین. یا آماری آقای قاسمی ارائه کردن که روی کاغذ خب ظاهرا بد نیست مبلغی که داره تامین میشه، اما نکته اینه که انگار بخش زیادیش گیر دولت میاد، یعنی بیشتر برای تامین کسری بودجه داره از این تامین مالی استفاده میشه. درسته این موضوع آقای روشنقل؟
ببین عملا چیزی که داره اتفاق میفته، خب طبق قانون بودجه دولت اجازه انتشار اوراق در بازار سرمایه رو داره و وقتی که میتونه منتشر کنه تو قانون بودجه هر سال باشه و عملا اتفاقی هم که میفته هر سال، خب بله قسمت نسبت تامین مالی دولت از بازار سرمایه نسبت به شرکت‌های دیگه، شرکت های غیر دولتی عدد خیلی بالاتری، همین الان نسبت مانده بخواییم اتفاق کنیم شرکت های خصوصی چیزی حلوات 25% این مانده اوراق موجود در بازار سرمایه بوده.
یعنی همین امسال 75%ش برای کسری بودجه دولت بوده.
امسال این عدد ببینید مثلا تا الان امروزی که داریم ما هم صحبت کنیم حلوات 200% دولت منتشر کرده، 42% شرکت ها
منتشر کردن، تقریبا 5 برابر شرکت های خصوصی دولت بوده. خب
این اتفاق داره میفته، ولی خب ما با این منجر به این نمیشه که در واقع بازار سرمایه محدودیتی رو برای تامین مالی شرکت ها در نظر بگیره.
بعد دولت هم که توی تولید نمیبره دیگه، اونو میبره مثلا حقوق بازنشسته ها رو باش میده، درسته؟
دولت حالا بالاخره مشخصه، ولی خب اون چیزی که اتفاق میفته عملا اینجوری نیستش که در واقع ما بگیم به نفع دولت محدودیت برای شرکت ها داره ایجاد میشه. ما الان همین الان که اخیرا خدمت شما منتشر شده 5-6 همت هم موافقت اصولی دادیم به شرکت ها که میتونن بیان و با اتمام فرایند اوراق منتشر دور کنن، یعنی ما محدودیتی برای شرکت ها قائل نیستیم. بالاخره عملا البته خب درخواستی که برای ما میاد صورت های مالی شرکت و توان بازپرداخت شرکت بررسی میشه و شرکت هایی که در واقع دستور عمل ها رو رعایت کردن به طبق صورت های مالی حسابرسی شده توان بازپرداخت این اوراق رو دارن، ما بهشون مجوز انتشار رو خواهیم داد برای انتشار اوراق و میتونن اقدام بکنن. پس ما محدودیتی از این سمت نداریم. در خصوص بخش دیگری از صحبت ها که مطرح شد، این که خب عملا این نرخ گذاری شاید نرخی تو بازار سرمایه اتفاق میفته عدد بالاتری، یه فرقی که بازار سرمایه داره اولا اینه که این تامین مالی برای نرخ واقعی اتفاق میفته.
بله
مستظری مثلا توی بانک ها عملا اینی که هزینه تامین مالی بانک ها رو بکنیم ساده و خیلی سرانگشتی حساب کنیم، چون بالاخره منابع قرضرسان سر به فردا تحصیلات قرضرسان میشه، منابعی که تامین میشه برای از طریق سپرده ها عملا برای بانک ها چیزی زیر 27-28% غالبا در نمیاد با نرخ سپرده قانونی که موضوعات حساب کنیم. پس وقتی ما در واقع دولت در واقع تحصیلات تکلیفی با نرخ مثلا 23% به بانک ها در واقع موظف میکنیم پرداخت بکنه، عملا داره یه سری از منابع بانک ها تخصیص پیدا میکنه به گیرندگان تصدیق، ولی توی بازار سرمایه این اتفاق نیفتاده و نمیتونه بیفته به خاطر اینکه منابع خود دارندگان صندوق ها هستن و خود مدیران صندوق ها و مدیران شرکت های تامین سرمایه با در نظر گرفتن منابع دارندگان این منابع در واقع باید تصمیم گیری بکنن. پس عملا باید خیلی نرخ از این نرخ واقعی باشه که اتفاق میفته و در واقع هم تو بازار سرمایه هم تامین مالی کننده و هم تامین مالی شونده هر دو باید منافع خودشون رو در نظر بگیرن، برای در صورت که تا منافع هر دو تامین بشه این فرآیند تامین مالی.
خیلی خب من برای اینکه موضوع برای عموم مردم بیشتر روشن بشه، حالا حداقل چیزی که تا اینجا خودم درک کردم و یه توضیح میخوام راجبش بدم، فکر میکنم بد نباشه اگر حول این دیگه صحبت بکنیم. موضوع اینه که تأمین مالی در بورس ما از نظر عددی بد نبوده، یعنی عدد قابل توجهیه، ولی الان پرسش اینه که این عدد کجا رفته، آیا جای درستی هزینه شده یا نه، چه قسمتیش گیر بخش خصوصی اومده تونسته تأمین مالی بکنه، چه قسمتی رفته سمت دولت و بعد دولت چی کار کرده با این پوله، آیا این پوله رو برده در تولید هزینه کرده دوباره یا اینکه نه رفته جای دیگه هزینه شده، صرف مثلا حقوق و دستمزد شده. حالا آقای روشنقلب الان واضح به ما بگن به نظرتون این شیوه تأمین مالی که حالا مبلغ قابل توجهی بیاد، شما فرمودین که محدودیتی نیست برای شرکت‌های خصوصی اگر حالا دولت داره این کار انجام میده بگیم اونا انجام ندن، ولی این آیا مطلوبه که دولت بیاد چنین کاری انجام بده به نظر شما؟
تو کل دنیا هم به همین صورت که بخشی از تأمین مالی دولت ها از طریق بازار سرمایه اتفاق میفته.
تأمین مالی آخه برای حقوق و دستمزد؟
البته که تأمین مالی برای حقوق و دستمزد اولا طبق قوانین برای دولت ممنوع هستش، این محدودیت وجود داره تو اوراق، ولی خب حالا به صورت کلی عرض میکنم خدمتتون اینکه حالا این نسبته چه عددی درسته چه عددی باید اطلاق بشه خیلی نمیشه الان گفتش که دقیقا حدود و سقورش چه عددی باشه. درسته،
خب طبق قوانین پس ممنوعه که دولت تامین مالی کنه و اونو صرف حقوق دستمزد بکنه، درسته؟ طبق قوانین اگر تامین مالی میکنه دولت باید چیکار کنه؟
باید صرف بازپرداخت بدهی پیمانکاران بشه از اینجور موارد.
بله، بعد الان اون اتفاق داره میفته، یعنی نظارت های شما میگه که دولت داره همینطور عمل میکنه یا اینکه نه؟
در خصوص اوراق نظارت پس از چیز نداریم در واقع، پس از اون چون بر اساس قانون بودجه و طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی اتفاق میفته و دیوان محاسبات و سازمان برنامه‌ریزی ناظر بر اون بخش هستن که
اگه نظارت نداریم پس چرا ممنوعه؟ شما فرمودین این ممنوعه که دولت بیاد تامین بودجه بکنه بعد صرف حقوق دستمزد بکنه، درسته؟
بس کردم طبق مصوباتی که وجود داره، مصوبات فقهی که وجود داره در مورد انتشار اوراق این محدودیت،
این چه مصوبه ای که نظارتی براش نداریم؟ محدودیت
داره اتفاق میفته نمیفته، نظارتش فقط یکی از قسمتون در رابطه دیوان محاسبات سازمان برنامه بودجه هستش که این موضوع کنترل کنن و از اون طریق اتفاق میفته. در خصوص شرکت هایی که در بازار سرمایه تامین مالی میکنن فرآیند به این صورتی که اون شرکت ها درخواستی که به سازمان میدن میگن که مصارف قرار تحت چه استفاده ای بشه ازش و پس از انتشار اوراق هم شرکت ها موظفن که مدارک مربوط به اینکه اون مصارف طبق دستور طبق اون درخواستشون اتفاق افتاده و همراه تاییدیه بازار سرمایهشون برای سازمان بفرستن و این کنترل صورت میگیره که مساره توی مسئله دیگه اتفاق نیفتاده باشه. و در خصوص حالا یه موضوعی هم اشاره کردیم در خصوص اون شرکت هایی که اومدن تامین مالی کردن که اونا عملا شرکت هایی بودن که مثلا فعالیت درستی داشتن یا نه، اون چیزی که سازمان چک میکنه اینه که طبق صورت های مالی و طبق اطلاعات موجود اون شرکت ها طبق ضوابط و طبق دستورالعمل ها فعالیت کرده باشن و خب قاعدتا ناقیه نیستش که ممکنه یه شرکت یه تخلفی توی بازار توی زمینه دیگه کرده باشه.
پس سازمان بورس باید بگیم که روی شرکت های خصوصی نظارت دارد ولی روی دولت نظارتی ندارد.
دولت بر خصوص وظیفه سازمان بورس این نیستش که در طرف دولت نظارتش.
عجب، خب آخه نمیشه که، چون سازمان بورس داره تامین بودجه میکنه برای دولت بعد نظارتش نداره، عجیبه.
قانون بورس دقیقا مشخص کرده که فرایند نظارت بر فعالیت های دولت به چه صورت
دست دولت بازه دیگه،
تو بودجه مشخص شده چه عدد میتونه تامین مالی بکنه دولت و توی قوانین هم مشخص شده که مسئول نظارت بر هزینه کرده درست دولت کدوم ارگان هستش با متعال این فعالیت رو انجام.
درست. آقای قهرمانی شما هم در بورس مسئولیت دارین، یکم توضیح بدین راجع به این موضوع.
خب آخه من عرض کردم بحث اوراق رو، خب چون بحث مجوزش با سازمان بورس هست، خب صحبت های دکتر روشنقلب کاملا درسته، ولی یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم. ببینید حالا اینکه چرا این اتفاق داره میفته، اصلا ما فارغ از بحث قوانین و مقررات و بگیم منطق اقتصادی این قضیه چی هست، شما دولت رو با یک نهاد تصور بکنید و از کجاها میتونه در واقع دولت منابع درآمدی دولت چی هست؟ وقتی نگاه میکنید مالیات نفت، اگر مثلا شرکت های دولتی صادرات یا درآمدی داشته باشن و بحث حالا تامین مالی، خب وقتی الان دولت از در حوزه درآمدهای خودش مثلا تو بحث نفت یا سایر درآمدها حتی تو حوزه مالیات هم با توجه به اوضاعی که بنگاه‌های اقتصادی دارن الان وقتی محدودیت وجود داره، خب مجبور هست بالاخره اون منابعی که مورد نیازش هستش رو در واقع تأمین بکنه. حلقه مفقوده این جریان تأمین مالی واقعا بحث تأمین مالی از خارج از کشور هست، یعنی درآمدهایی که ناشی از در واقع سرمایه گذاری خارجی هست. وقتی این اتفاقات نمیفته عملا تمام در واقع مشکلات و بار این قضیه به عهده در واقع بازار داخلی هست که خب محدود بازار داخلی و این اتفاقات رخ میده.
خب
حالا در کنار این من یه عرض دیگه هم میخواستم انجام بدم، حالا عرض بکنم که خیلی میتونه کمک بکنه به فضای تأمین مالی، بحث در واقع توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی پی ای ها هستش. ببینید تو دنیا وقتی شما مطالعه بفرمایید این حوزه با توجه به اینکه میتونه در واقع کسب و کارهای کوچیک و متوسط رو تأمین مالی بکنه، رشدش و توسعهش میتونه خیلی به اقتصاد ما کمک بکنه. بنابراین الان هم البته داره کم کم این قضیه شکل گرفته، حالا تا حدودی ایجاد شده ولی
میشه مثال بزنید یعنی به چه شکلی؟
ببینید صندوق های سرمایه گذاری خصوصی صندوق هایی هستن که اینها میان در واقع منابع اون سرمایه گذاری رو جمع میکنن، میرن توی سری کسب و کارهای کوچیک متوسطی که ممکنه اون کسب و کار الان اوضاع خوبی نداشته باشه، میرن اون شرکت رو در واقع تملک میکنن یا نه مدیریت اون شرکت رو کسب میکنن، بهبود میدن کسب و کارش، حالا چه اگر تو حوزه فروش مشکل داشته باشه چه تو حوزه ساختارهای مالی، و با رونق این کسب و کار عملا باعث میشه که شرکت در واقع روپا بشه و فعالیت اقتصادی سوداوری
در بستر بورس میشه.
بله بله در بستر بورس میشه این اتفاق افتاد. یا مثلا تقویت بازار اولیه، بحث همین شرکت های پروژه یا بحث در واقع عرضه های اولیه. ولی خب همه اینها نیاز به این داره که شما اول فرمایشتون فرمودید که بازار سرمایه بازاره، بحث تامین مالی نیست، ولی خب اینها لازم و ملزومه همان. اگر یک بازار ثانویه خوبی وجود نداشته باشه، یعنی معاملات خوبی نباشه، ارزش معاملات بالا نباشه و جذابیت وجود نداشته باشه، این بازار اولیه هم نمیشه تقویت کرد. یعنی شما مثلا بخواید برای یه شرکتی فرض کنید ارز اولیه رو انجام بدی یا تامین مالی بکنی در قالب شرکت پروژه، وقتی بازار ثانویه جذاب نباشه چجوری در واقع میخوای متقاعد بکنی به اون فعال بازار رو که آقا بیا مثلا تو این تامین مالی شما شراکت داشته. بنابراین این دو تا یعنی هم باید یه بازار ثانویه خوب وجود داشته باشه هم یه بازار اولیه. خب اینها لازم و ملزوم همن و جدای اصلا واقعا نمیشه اینها رو در نمی، ما نمیتونیم بگیم بریم بازار اولیه رو تقویت بکنیم، کارکرد بورس این باشه که مثلا فقط نقش تامین مالی رو داشته باشه، بعد بازار ثانویه‌مون رو ول بکنیم بگیم که خب بازار ثانویه مهم نیست. اینها
بسیار خب. آقای قاسمی، این روندی که الان راجبش صحبت کردیم، حالا این شیوه تأمین مالی دولت از بازار سرمایه و بخش خصوصی که الان اکثر دوستان گفتن که براش نمیصرفه در واقع هستن تأمین مالی به این شیوه، چرا که از تورم جا میمونه اگر بخواد بیاد این رو در تولید هزینه بکنه، اگر این روند ادامه پیدا کنه نتیجه چی میشه و چطور میشه جلوشو گرفت؟
بله. من خدمتی مطلب خدمت شما عرض بکنم در مورد تامین مالی دولت، چون دولت اوراقی رو که منتشر میکنه اومد سررسید میشه. ما امسال در واقع حداقل تو 7 8 ماه اخیر دولت چیز حدود 130 همت منتشر کرد، 100 نزدیک 40 همت در واقع اوراق سررسید شده داشتن، دولت ما منفی بود. خب اوراقای مختلفی که تو سالهای گذشته در واقع منتشر کرده با توجه به تاریخ سررسیدشون اینا رو باید بس پرداخت بشه، جایگزین بشه. بس در واقع میتونیم بگیم که امسال دولت به صورت خالص خیلی تامین مالی حداقل توی 7 8 ماه اخیر انجام نداده. این یه نکته خدمتتون عرض بکنم که تون بس نگرانی بود که منابعی که در واقع کجا رفته، چون شاید بس
بودجه کجا رفته، چون شما خودتون گفتید رو کاغذ مبلغ خوبیه.
خب دولت اومده اوراق رو سالهای قبل منتشر کرده، در واقع به تعهداتش پاسخ گفته، کسایی که تامین مالیش براش کردن به سررسید رسیدن، در واقع منابعشون الان میخواد. دولت برای پاسخ دادی به این در واقع منابعی که ازش میخوان اوراق جدیدی رو منتشر میکنه جایگزین اوراق قبلی. خب
فرق نمیکنه، به هر حال باز دولت گرفته، یعنی سالهای قبل صاف کرده الان.
بعد میگم که در واقع وقتی عدد بودجه عمرانی که عدد کوچکی هستش ولی حجم انتشار اوراق زیاد هستش، ببین به این مفهوم نیست که تمام این اوراق منتشر شده صرف در واقع کارهای حالا تامین در واقع کارهای عمرانی شده باشه. با عدد کوچک همون عدد کوچک خالصش میتونه در واقع پاسخگو باشه. حالا یه بحثی که
بود پای بدهیای گذشته.
بله نکته در واقع درستی در واقع دوستانم اشاره کردن که اون چیزی که اهمیت داره به بازار اولیه هم باید در واقع خیلی باها داده بشه. ببینید ما تو ابزارهای جدیدی که در واقع در منتشر میشه، حالا چه این ابزارها چه نهادهای مالی باشن، چه شرکت پروژی باشه، چه تو قالب نهادهای مالی جدید یا شرکت‌های پی، یا اون ابزارهای مثل سکوک اجاره و انواع در واقع اوراق مثل خریدن یا اوراق رهنی ان شاءالله که بتونه بازار ثانویش را بیفته، اینا میخواد منتشر بشه. ما یک کشوری هستیم که در واقع قانون ابزارهای نوین مالی سال 1388 در واقع به تصویب رسیده، یعنی ما تو این 10 12 ساله تونستیم این حجم ابزار جدیدی رو که بیش از 11 12 نوع ابزار نهادهای مالی جدید رو متولد بکنیم و این عدد رو تامین مالی رو میتونیم انجام بدیم. پس ما شرایط و مایه شرایط یک کشور توسعه یافته که سالهاست تو این حوزه کار کرده متفاوته، منتها خب الحمدلله این ظرفیت ایجاد شده و چشم‌انداز روشنی هستش، پس این میتونه چیز خوبی باشه. اما در مورد مطلبی که فرمودید،
حتی بدون تامین مالی خارجی،
ببین قطعا تامین مالی خارجی یک بازیگر خیلی مهم هستش. ببین الان طرحهای توسعه‌ای که به خصوص تو حوزه در واقع میادین گازی، پتروشیمی، پالایشگاه، چون نیاز به هم فایننس خارجی داره، هم لایسنس خارجی داره، هم تکنولوژی خارجی داره، عموما شرط خوبی رو نداره دیگه. بحث ناترازی گاز و انرژی که اتفاق افتاده مطمئن باشه قسمت اعظمش ناشی از همین موضوع، با توجه به موضوع فعالیتی که بنده دارم و اینا با این موضوعات بیشتر روبرو هستم، اینو برای بنده خیلی ملموس هستش. ولی حتی تو اون حوزه هم البته بازار سرمایه کمک کرده. ما همین هفته گذشته برای یکی از شرکت‌های پتروشیمی بزرگ کشور از طریق در واقع بورس انرژی بیش از 1500 میلیارد تومان در واقع تامین مالی اتفاق افتاد تو بورس ما. پس بورس در اون زمینه فعال هستش، ولی میگم اعداد و ارقام بورس هم باید در نظر بگیریم دیگه. فایننس خارجی قطعا نیاز اقتصاد کشور، خب شرایط خاصی که کشور وجود داره. اما این نکته ببینید بخش خصوصی که اگر میاد اعداد نرخ‌های سود یا بهره بالاتری رو حاضر به پردازه، به علت اینکه واقف اقتصاد ما تابش تقریبا میشه گفت که پله‌ای هستش، یه مدت در واقع ثبات نرخ ارز و قیمتا رو داریم، بعد با یک جهش‌های بزرگ روبرو میشیم. توی اوراقی هم که عموما مشخصه به دنبالش اوراق بلند مدت هست، عموما اوراق مرابع اینا 4 ساله هستش، میدونه که به تجربه به این رسیده که توی این 4 سال در واقع نرخ خودش رو جبران میکنه و اون 35 درصد 30 درصد و یا 25 6 درصد سالهای گذشته براش توجیه اقتصادی پیدا میکنه. ولی دولت برعکس اون سررسته کوتاه مدت رو دنبالش هستش، به خاطر این مدام داره این بازی رو انجام میده که خالص انتشارش بعضی وقت منفی هم میتونه.
عجب. خیلی خب آقای سوری، پولی که در بازار سرمایه تأمین میشه در اختیار دولت قرار میگیره، در اختیار بخش خصوصی قرار میگیره، پول مردم دیگه، درسته؟
بله،
یعنی عموم مردم سرمایه گذاری میکنن. خب این پول الان این مسیری که الان داره طی میکنه در بازار سرمایه ما، حالا اون کاری که دولت باش انجام میده و بخش خصوصی باش انجام میده،
بله،
نتیجهش چیه برای اقتصاد ما؟ تورمه؟
توی بازار سرمایه نه، شاید توی بانک ها به خاطر اون قدرت خلق نقدینگی که دارن نتیجه خلق تورم خیلی شدید تری داشته باشه. خب توی بازار سرمایه، حالا همونطوری که فرمودن، خب بازار سرمایه به شرکت ها، به مردمی که پول میذارن نظارت داره، میتونه قانون گذاری کنه، ولی به بالا سری خودش که نظارت
داره. آخه همش بالا سری خودشه، یعنی
زور هیچ کس به دولت نمیرسه. اونی که حالا من عرض کردم دولت به عنوان یه رقیب
جدی، یک پنجمش بخش خصوصیه.
آره، یک پنجمش از مانده، البته فکر میکنم یک چهارمش بخش خصوصی باشه،
مثلا
450 همت و 150 همت،
سه چهارم رو بالا سری.
کاغذی ندارم، حس ذهنی دارم عرض میکنم.
80 تا دولت در واقع چیزی اولش 750 تا اتفاق.
این اتفاقی که الان داره میفته، ما دولتمون هنوز، حالا من هیچ مقاله‌ای نخوندم که این میزان بدهی برای دولت زیاد است، نه همونطوری که فرمودن همه دولت‌ها این کارو دارن انجام میدن و مثلا یه جاهای هشدار داریم، چون بعضی کشورها هستن دو برابر سه برابر جی دی پیشون دولتشون
بدهی. همه دولت‌ها یعنی از بورس تامین سرمایه
می‌کنن؟ همه دولت‌ها
از
بورس، نه حقوق نمیدن، عرض میکنم خدمتتون، همه دولت‌ها تامین مالی انجام میدن و مثلا الان من فکر نمی‌کنم حجم مانده اوراقمون به جی دی پیمون رسیده باشه، چون چند وقت پیش نصف جی دی پیمون مثلا ما اوراق داشتیم و بیان مانده بدهی داشتیم. دولت ما افتاده توی، حالا نمیشه بگیم پانزی گیم، ولی همیشه مجبوره بیاد اوراق منتشر کنه که تعهدات سال قبلش رو بده و همونطوری که جناب قاسمی عزیز فرمودن الان دولت ما منفی بوده، یعنی به اندازه اون چیزایی که مجبور شده پرداخت کنم حتی منتشر
نکرده.
اما اتفاق کجاست؟ دولت اگر درآمد نداشته باشه، اگر بورس ما همینطور ایزوله از همه دنیا باشه، توی کشورهایی که شما پرسیدید هیچ کدومشون نمیبینیم که بورسش انقدر ایزوله باشه، هیچ کدومشون نمیبینیم انقدر تورم بالا و ناپایدار داشته باشه. همونطور که تورم از 10% به 40% میپره، بنیانهای اقتصادو به لرزه در میاره، از 40% به 10%ش هم مشکل ایجاد میکنه یا نوسانات نرخ بهره.
بله.
اینجا توی این اتفاق اینه که دولت اگر میاد تامین مالی میکنه، اگر میاد نقدینگی تولید میکنه، اما رونق تولید ایجاد نمیکنه، کسب و کار شکل نمیگیره. وقتی کسب و کار شکل نگیره
از جیب انگار
بعدن مالیات نمیده.